سلام مجدد، عذرخواهی میکنم
معلومه
آقا.
شما
سلام،
وقتی
مرد
بی
باشید. خواهش
پرتناق
میکنم.
دیگه وقتی زنگ میزنه من نمیتونم قطع کنم.
عجب، بله، تاعت قبول باشه. سالاتون هم مبارک باشه
سلامتون
آقا.
خدای خانم دکتر خوب
الحمدلله،
خوبی خدا
سلامت
انشاءالله
باشید،
آقای
متشکرم.
صادقی
پیروز
خوبم
باشید
سلام
انشاءالله،
برسانید
بزرگیتون رو
بزرگ در
میرسونم
خدمت
آقا.
شما هستم
سلامت
بفرمایید
باشید انشاءالله. پیرو
خدا
هماهنگی که حاج آقا صورت پذیرفته، ما داریم در واقع مطلبی رو جمع آوری میکنیم، مطالبی رو در واقع داریم جمع آوری میکنیم، گفتگو میکنیم با افرادی که با حاج آقا مسکریان در واقع در ارتباط بودن، در واقع بخش های مختلف مزاحم شما شدن با توجه به فعالیت قرآنی شما و ایشون.
بله
در خصوص این بخش از در واقع فعالیت ایشون
بله
گفتگو
در
رو داشته
خدمتتون
باشیم.
هستم.
عزیزید شما، جناب رسنده، اولی
من
که
حالا
جا
چیز ویژگی شناسنامه من مسعود رسنده هستم.
خیلی هم عالی
آره،
جناب
دکترای
رسنده.
الهیات و معارف اسلامی،
بله،
گرایش علوم و قرآن و حدیث.
خیلی هم عالی، انشالله که موفق
قربان
باشید و
باشم.
مانا. حاج آقا، میخوام بپردازید به در واقع فعالیت قرآنی حاج آقا مسکریان و اینکه از کجا آشنا شدید با ایشون، چه فعالیت هایی رو داشتن و چه خصایصی رو داشتن که ایشون رو به یک سرآمد در شهر همدان بدل کرده. هستم خدمتون،
بله،
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم و اذا قیل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذین آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات. همطور که در این آیه که در مطلع بحث محضر شریفتون تلاوت کردم، سوره مجادله آیه 11 هست، خداوند متعال می‌فرماد مقام و درجه دو گروه رو رفعت می‌بخشه. یکی مؤمنان، یرفع الله الذین آمنوا منکم، و یکی هم صاحبان علم، الذین اوتوا العلم درجات.
بله،
سرکار خانتون رو بی حضرت عالی مستحضر این که هر شهر و دیاری، هر سرزمینی که مفاخر و دانشمندان خودش رو گرامی بداره، روی سعادت رو به خودش خواهد دید.
بله،
و جامعه و شهری که برای دانشمندان و عالمان خودش ارزش و اهمیت قائل بشه، و به قوله سعدی رحمت الله علیه فرمود هنرمند در صد نشیند و قدر بیند، اگر چنین اتفاقی بیفته شما خواهید دید که رشد و تراز علمی اون شهر بالا میره و فرهنگ و جامعه متعالی میشه.
بله،
رضا اینقدر در فضیلت عالم و علم در روایات ما سخن گفته شده که من به یک حدیث زیبا از رسول الله اشاره بکنم و بحث ما آغاز بکنم که فرمود عالم ينتفع بعلمه، عالمی که از علمش بهره میبرن، افضل من عبادت 70,000 عابدن،
بله،
برتر از عبادت، برتر از 1,000 عابدی است که خدمت شما عرض کنم وجود داره. فرمود عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابده.
بله،
این نشان دهنده اینه که یک عالم ارزشش از 70,000 عابد بالاتره. ولی حالا شخصیت حاج محمد علی مسکریان که استاد و الاساتید هستند، یه شخصیتی که ایشان علم و عبادت رو جمع کردن، و به نظر من اگر ما بخوایم منشأ شخصیت این استاد گرانمایه رو جستجو بکنیم، باید در شخصیت عبادی و عرفانی ایشان جستجو بکنیم که این معظم الله دارای سجایای برجسته‌ای در ابعاد ذیل بودند که مهمترینش بود عبادی و عرفانی ایشان هست.
بله،
که قبل از اینکه من به اون مباحث جلسات و اینها که پدر بزرگوارم مرحوم حاج محمد رستنده من رو در دوران نوجوانی با جلسه حاج آقای مسکریان آشنا کردن بپردازم، اگر حضرت عالی اجازه بفرمایید من درباره اول شخصیت عبادی و عرفانی حاج آقای مسکریان
بفرمایید. هستم خدمتتون،
صحبت کنم.
بفرمایید.
ایشان که 2 سال دیگه مانده که 100 سال عمرشون کامل بشه و 1 قرن و از معمرین شهر همدان هستن عمرشان خواهد بود و در سال 1304 متولد شدن، ایشان اهل تهجد و نماز شب هستند و خوشبختانه سایه ایشان بالای سر ماست، بالای سر ماست، و ایشان شاید بشه گفت مصداق این آیه هستن که کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون، سوره زاریات آیه 17 و 18. و ایشان به مصداق آیه 41 و 42 سوره مبارکه احزاب اهل ذکر و کثیر الذکر بودند و هستند. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا، دائم الذکر هستند. و این شخصیت عرفانی وجودشان انقدر گرانقدره که ما از اون فضای معنوی و روحی که ایشان با حضورشون در محافل قرآنی ایجاد میکنن بیشتر بهره ببریم تا اینکه حالا به درس و تحصیل در محضر ایشان بپردازیم. اول از این عرضم حضور شما سفره عرفانی و عبادی ایشان ما بیشتر بهره مند میشیم.
بله،
ایشان حالا من به سوال شما پاسخ بدم، بعد اگر اجازه فرمودید ابعاد دیگر شخصیت ایشان رو بگم. پدرم حاج محمد، مرحوم حاج محمد لسنده، که قاری قرآن بودند، که اولین بار وقتی که رادیو همدان آمد از ایشان دعوت میکردن به تلاوت قرآن میپرداختن. ایشان من رو در نوجوانی به جلسه حاج آقای مسکریان بردن. حاج آقای مسکریان در سال 1332 جلسه زیارت عاشورا رو بعد از ظهرهای جمعه برقرار کردن و بیش از نیم قرن، حدود 70 سال، خانم ترابی جلسه زیارت عاشورای حاج آقای مسکریان بعد از ظهرهای جمعه از خانه به خانه و در منازل افراد و شخصیت های مختلفی که دعوت میکنن تشکیل میشه. این جلسه با اول روخانی قرآن شروع میشه که یک معلم قرآن میشینه و افرادی که میخونن غلط های روخانی افراد رو میگیرن. بعد از اون حضور شریف شما عرض کنم که بعد از تلاوت قرآن یه چایی که به همه میدن میخورن، بعد از میل کردن چای زیارت عاشورای غیر معروفه. ما دو رو زیارت عاشورا داریم، یه زیارت عاشورایی داریم که 100 صلوات و 100 لن گفته میشه و یه زیارت عاشورای غیر معروفه داریم که دیگه اون 100 لن و 100 صلوات رو نداره، که یه جزوه خیلی قشنگی بود، درست خط زیارت عاشورای غیر معروفه خونده میشه. البته قبل من تصحیح بکنم حضور شریف شما عرض کنم این زیارت عاشورا رو که میخونن بعد از زیارت عاشورا حاج آقای مسکریان صحبت میکنن و تفسیر میگن. این نیم ساعتی 20 دقیقه ایشان به بیان تفسیر میپردازند و دعا میکنن و مجلس تقریبا تمام میشه. این نکته ای که حالا وجود داره اینه که در این جلسه زیارت عاشورا نکات نقد و شیرین و لطایف قرآن رو با بیانی بسیار بسیار زیبا مطرح میکنم. البته حالا یه تصحیح کنم، سخنرانی ایشان قبل از زیارت عاشورا است. زیارت عاشورا که خوانده میشه دعا میخونن و شیرینی و میوهی پخش میشه و دیگه مجلس تمام میشه. در آستانه نماز مغرب دیگه مجلس زیارت عاشورا تمام میشه. هر جمعه برقرار، حدود 70 سال هم هست که این جلسه برقرار. خوشبختانه یه دهی در دهی 60 جلسات تخصصی قرائت قرآن رو ایشان در صبح‌های جمعه در تالار قرآن حسینی اعظم حضور شما امامزاده حسین اول خیابان شهدا ایشان داشتن، که البته یه مرمت و بازسازی که صورت گرفت. اون جلسه دیگه تالار قرآن فعلا برقرار نیست، ولی فرزند بزرگوارشون جناب آقای حاج محمود مسکریان که ریاست محترم شورای شهر همدان هم هستن، در اون دوره های قبل که باز عضو شورای شهر بودن طرح تالار قرآن همدان رو دادن با بهترین مهندسی، و این تالار قرآنی هم که شما میبینید الان در شهر همدان اعظم حضور شما بناشو گذاشتن به طرح حاج آقا محمود مسکریان فرزند حاج محمد علی مسکریان، این بنا به مرور ساخته شد و این اسم تالار قرآن هم از همون زمان
تالار
باقی
قرآن
مانده،
شازده حسین گرفته شده.
تالار از تالار قرآن 16 حسین گرفته شده.
بله
بله، من این در دهه 60 قاریان خیلی خوبی روش کردم. من حالا جالب، چون شما دنبال بالاخره تیترم هستید
بله.
که تیتر بزنید، به نظر من در قرن معاصر ایشان پدر علم قرائت قرآن در همدان هستند. یعنی
بله.
علم قرائت رو ایشان در همدان خیلی رایج کردن.
بله.
اون زمان کسی با تقلید از قاریان مشهور جهان اسلام به ویژه قاریان مصری خیلی آشنا نبود. ایشان فضایی رو فراهم کردن، شبهای شنبه.
بله.
شبهای شنبه در منظورشان یک جلسه تخصصی علم قرائت بود. علت ای که ایشان به این بحث علم قرائت پرداختن، در سال 1337 ایشان سفری به کربلا داشتن و در اون سفر یک ماه تحت تعلیم یه شخصیت قرآنی و علمی به نام آقای حاج سیف بودن و در تحت تربیت جناب آقای حاج سیف در کربلا یک ماه تمام علم قرائت رو از ایشان فرا گرفتن و با اون توشه دوباره به همدان برگشتن. و الان شما اگر جوانانی رو میبینید به صورت مستقیم از صدا و سیمای همدان تلاوت قرآن میکنن و با تأیید شورای عالی قرآن این تلاوت رو انجام میدن، قبل از اینکه اصلا این شرایط فراهم باشه ایشان جلسات خانگی تخصصی تلاوت قرآن رو داشتن، روحانی میکردن، قاریا با سبکهای قاریان مشهور جهان اسلام میخوندن. حتی من یادم اون زمان ویدیو میآوردن، ویدیوی قاریان مشهور جهان اسلام رو اونجا پخش میکردن و ایشان در اون جا به نکات دقیق تجوید قرآن اشاره میکردن و به همین دلیل من میتونم اذعان بکنم که در این یک قرن معاصر، یعنی 98 سال که ایشان سن دارن، در قرن معاصر ایشان پدر علم قرائت قرآن در همدان هستن و ایشان ارتباط تنگاتنگی با جلسات قرآن شهرستانهای استان همدان داشتن. مرحوم آقای امیری در ملایر جلسه قرآن داشتن. من یادمه که مجموعه قاریان جوانی که در جلسه جامعه مسکریان بودن در حالت اردویی به ملایر رفتیم و در جلسات تالار قرآن خود ملایر هم شرکت میکردیم و ارتباط فرهنگی و قرآنی داشتیم.
بله.
حالا اگر مجالی بود من بقیه ابعاد شخصیت ایشان رو هم معرفی خواهم کرد.
بزرگواری جناب رسنده اشاره کردید به در واقع فعالیت قرآنی ایشون و در واقع چگونگی جلب جوانان به این کلاس ها رو بهش اشاره بفرمایید، چون اغلب الان یکی از مشکلاتی که ما باش دست و پنجه نرم میکنیم متاسفانه دوری جوانان از این فضا هست.
بله.
چگونه شما به عنوان یک نوجوان جذب جلسات ایشون میشدید و مانا بود این جلسات و حضور پررنگ جوانان رو در این جلسات شاهد بودیم؟
سرکار خانم ترابی، من نکته خیلی ظریفی که میتونم اشاره بکنم، بعد از بود عبادی و عرفانی که از اتهای مسکریان دارن میتوانم به بود اخلاقی ایشان اشاره کنم. ایشان یک مجسمه اخلاق قرآنی در کشور ما هستن، یک ذخیره بزرگ اخلاقی هستن. ایشان بسیار بسیار خوش اخلاق و من اصلا توی مدتی که شاگردی ایشان رو کردم اصلا عصبانیت ایشان رو ندیدم.
بله.
ایشان بسیار برای افرادی که به منزلشون می آمدن و در جلساتشون شرکت می کردن،
بله،
به مصداق آیه ولقد کرمنا بنی آدم، برای مردم به شدت کرامت و احترام قائل بودن.
بله.
ایشان اون تکریم و بزرگداشتی که از مردم و قرآن آموزا می کردن و اون اخلاق قرآنی که داشتن باعث شده بود همه جذب وجود ایشان بشن و دور شمع وجود ایشان بچرخن و اینجور فضا رو ایشان در دهه 60 اینجور عطرآگین بکنه که شما الان نسل‌های بعد رو میبینید از همون جلسات بیرون آمدن و اسامی شاگردان ایشان رو اگر من برای شما بشمارم فوق‌العاده زیاده و شخصیت‌های مثل حاجی آقای قرباقی، حاجی آقای دهخانی، آقای دورکلام، آقای کرباسی، آقای روشنیان، آقای ورشوستاز، خود بنده و فرزندان خود حاج آقای مسکریان، حاج محمود مسکریان که رئیس شورای شهر هستند، حاج آقا مجید مسکریان و فرزند حاج آقا محمود مسکریان، آقا مسعود مسکریان، داماد بزرگوار ایشان جناب حاج آقای منوچهری از معلمین خوب قرآن هستند که در حوزه قرآن کار کردند. من حالا اسامی جناب آقای حمزه‌ای، جناب آقای بختیاری، اینها از شخصیت هایی بودن که در اون زمان گل کردن و درخشیدن و حتی به رتبه های کشوری راه پیدا کردن. جناب آقای دورکلام رو داریم، جناب آقای رمضانی رو داریم، افراد زیادی بودن که از سفره علمی و قرآنی ایشان بهره‌مند شدند و الان ماشاءالله خودشان هر کدوم یک استاد به نام شدن. مهمترینش همون بحث اخلاقی بود که حالا می توانیم اشاره بکنیم مثلا هدف از به اساس پیامبر گرامی اسلام اتمام مکارم اخلاق بود که رسول الله فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ایشان اون مکارم اخلاقی رو در جلسات احیا کرده بودن و همه شیفته اخلاق ایشان بودن. در بازار هم که مغازه عطاری دارن، برنج و چای و قند و اینها، روغن و اینها میفروشن و حالا دیگه به علت کهولت سن فرزندشون اونجا هستن، در همون دفترشون نمایندگی دفتر مرجع عالی قدر از آیت الله عثمان نوری همدانی رو هم داشتن و وجوهات رو به نمایندگی از حضرت آقای نوری همدانی چون دریافت میکردن، پاسخ به سوالات شرعیشان میدادن، استخاره های قرآنی ایشان بسیار بسیار مجربه. مردم عادی اصلا وقتی میبینن ایشان مثل مردم عادی در میان کوچه و بازار حرکت میکنه، مردمی زندگی میکنه و خودشو از مردم جدا نمیکنه، همه اینها برگ برندهی بود که باعث شده بود شیفته شخصیت ایشان بشن. این حضرت آیت الله جوادی امولی در شرح دعای سحر بحث عرفان پویای امام حسین رو مطرح میکنه، بنابراین این عرفان پویای امام حسین معنا و مفهومش اینه که شما تو کوچه بازار بچرخی، از مردم خرید کنی، به مردم چیزی بفروشی و اصلا با مردم باشی. وقتی مردم حس بکنن که در میانشون حرکت میکنی و از مردم جدا نیستی، خود به خود مردم شیفته شما میشن. شما الان یه تحقیقی رو بکنید در مورد فرهنگ مردم شهر یزد.
بله.
یه تحقیق میدانی رو در مورد فرهنگ مردم شهر یزد کرده بودن که چرا مردم یزد اینقدر از لحاظ تراز فرهنگی بالا هستن.
بله.
دیده بودن که یکی از علتهاش اینه که نخبگانشان، دانشمندانشان، علمای اون شهر در میان مردم هستن و از مردم خودشون رو جدا نمی کنن. این حس حضور عالمان در میان قاطبه مردم و در حضور مردم، این باعث شده بود که مردم تراز فرهنگیشون بالا بره. وقتی نگاه میکنم به یک عالم میبینم خیلی ساده، خیلی بی تکلف در میان کوچه و بازار در میان اونا حرکت میکنن، مردم هم از ها رنگ میگرفتن. این اون رمز موفقیت های مثل
بله. متشکرم جناب رستنده، شما همه بخش های در واقع ابعاد شخصیتیشون رو به صورت در واقع روشن و بدی برای بنده بیان کردید. متشکرم، ممنونم که وقتتون رو به من اختصاص دادید. انشالله که مانا و پویا باشید همچون گذشته جناب رستنده. عزیزید شما.
خواهش
التماس دعای فراوان جان.
در پایان یک خاطره هم تعریف کنم.
بله، خیلی عالی.
بفرمایید. در شخصیت یک معلم قرآن، چون شما این مصاحبه که می کنید می خواهید یک معلم قرآن رو معرفی کنید به جامعه، رسول خدا فرمود معلم القرآن یستغفر له کل شیء حتی الحوت فی البحر. برای معلم قرآن همه چیز، همه ذرات جهان دعا میکنن، حتی ماهی ها در دریا. ما در مسابقات قرآن که شرکت میکردیم، حاجی مسکریان داور مسابقه قرآن بودن. ایشان داور تجوید بودن.
بله.
روز من رفتم نمره تجویدمو بپرسم از ایشان، دیدم بعضی که خیلی غلط و اینها میخونن دیگه صفر نذاشته، یه خط تیره کشیده. بعد همونطوری که مجلس تمام شد، آقا چرا اینجا شما نمره صفر نذاشتی؟ چون گفت بر اساس ملاک من این نمره نگرفته، ولی بالاخره این چند خطی که خوانده چند کلمه رو هم درست گفته، به هیچ وجه برای کسی صفر نمیذاشت.
چقدر جالب.
و این خیلی نکته ظریفی بود. جذابیتی که ایشان در امر به معروف و نهی از منکر داشتن، احترامی که برای جوانان قائل بودن، رمز موفقیت ایشان بود. از شما هم تشکر
میکنم.
مجموعه خبرنگاران و گرانقدر
بزرگوارید.
خیلی تشکر میکنم که در بعد فرهنگ قرآنی تلاش میکنم.
عزیزی شما سلامت باشید. التماس دعای فراوان.
سلامت
باشید. خدا نگهدارش.